بهتره که برای مشاوره مراجعه بکنن. اما اگر چیزی نمیبینن، نه، ضرورتی نداره. این در صورتی است که نگرانی به طور خاص وجود داشته باشه.
و اینکه آقای دکتر، روش تشخیص این اختلال چه مواردیه؟
از روی نشانه های بالینی، بله. و همونطور که عرض کردم، بعضی از اوقات هم ما میتونیم از آزمون های روانشناختی، بله. برای تایید یا برای رد تشخیصمون استفاده بکنیم.
عذرخواهی میکنم، من این پرسشم رو قدری اصلاح کنم، روش تشخیص رو از طرف خانواده ها میخوام در واقع اشاره بفرمایید.
بله، خانواده باید مراقب باشند. اگر که دیدند رفتارهای فرزندشون یک مقدار غیرعادی است، خب بررسی بکنند. این مسئله نه فقط در مورد بیماری‌های شدید روانی صدق می‌کنه، در مورد بیماری‌های خفیف‌تر، در مورد سوء مصرف مواد هم ضرورت داره، یعنی سرپرستی و نظارت. به هر حال اگر دیدند که فرزندشون یا خیشاوندشون حرف‌های غیرعادی میزنه،
بله.
صحبت‌هایی میکنه که در واقع نمیشه برای اون توجیه منطقی پیدا،
بله.
کرد، اگر عنوان میکنه که من مناظری رو میبینم در حالی که دیگران نمیبینند، یا صداهایی رو میشنوه که با او صحبت میکنند یا با او دستور میدن، اینها میتونه جز نشانهای بیماری باشه. اگر طرز گفتار او آشفته و پراکنده باشه، باز هم باید به این مسئله توجه کرد. جوانی که دیگه به درس و تحصیلش بیعلاقه است، مثل اینکه انگیزه ای نداره، تمام مدت رو در رخت خواب به سر میبره،
بله.
اهل کار و فعالیت نیست، اونم باز باید فکر رو متوجه به این وضعیت بکنه. به طور معمول همه چیزهایی که نشون دهنده قرابت در رفتار و گفتار فرد خانواده هست، باید ما رو هوشیار بکنه که مبادا با این بیماری روبرو هستیم. نوعی از اسکیزوفرنیا هست به نام اسکیزوفرنیای ساده، که البته از اون به عنوان یک اختلال شخصیتی هم این روزها اسم میبرن به نام اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال، که در اون فرد ممکن است که حرفایی بزنه که به نظر دیگران حرفای عمیق فلسفی میاد،
بله.
اما در واقع نشون دهنده عدم انسجام فکریشه. روزها میخوابه، شبها بیدار میمونه، شبها چای مرتب مینوشه، سیگار میکشه، اهل فعالیت نیست، میگه که من خودم میدونم که دارم چه کار میکنم. این هم باز باید خانواده رو متوجه بکنه که نکنه با یک روند بیماری روبرو هستن.
بله، خیلی متشکرم. و راجع به روش های درمان این اختلال هم صحبت میفرمایید؟
درمان به طور عمده مبتنی بر داروهاست و داروها در این مورد تأثیرات خوبی دارن. یکی از فرضیاتی که در مورد این بیماری وجود داره این است که افزایش فعالیت دوپامینرژیک میتونه سبب ایجاد بیماری روانگسیختگی بشه. دوپامین یک ماده میانجی عصبیه، یعنی پیامهای الکتریکی رو که بین دو سلول رد و بدل میشه به صورت شیمیایی از یک سلول به سلول دیگر منتقل میکنه. و در بیماری اسکیزوفرنیا فعالیت این سامانه دوپامینرژیک بیشتر شده، داروها میان و گیرنده های دوپامینرژیک رو مهار میکنند، به نفعی که این افزایش فعالیت برطرف میشه. یعنی فردی که صداهای توهمی میشنید،
بله.
یا افکار غیر عادی داشت، دیگه از این وضعیت رها میشه و بهبود پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم، در 25% موارد بعد از نخستین حمله بیماری بیمار بهبود پیدا میکنه. در 50% موارد نیاز به درمان طولانی مدت با داروها هست و بیمار کاملا خوبه، و یا ممکن است که نشانه ها به طور خفیف وجود داشته باشن، به هر حال اون وقت باید درمان رو ادامه بدن. اما در بین 1/3 تا 1/4 موارد درمان های امروزی ما خیلی نتیجه نمیدن. استفاده از الکتروشوک،
بله.
درمان با تشنج برقی هم میتونه برای بعضی از انواع اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی مفید باشه، به ویژه انواع کاتاتونیکش که،
بله.
همونجور که عرض کردم بیمار یا دچار حالت بی حرکتی است، هیچ اکسانوالی نداره، یا دچار تهییج و برانگیختگی است. در اینها الکتروشوک خیلی نتیجه فوری و خوبی داره.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر، اگه این اختلال درمان نشه چه پیامدهایی برای فرد، خانواده و جامعه داره؟
در اون صورت باید مراقبت‌های ویژه از این بیماران به عمل بیاد. توجه داشته باشیم که همونجور که عرض کردم، در حال حاضر در ایران نزدیک به 320 هزار نفر،
بله.
بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا احتمالاً،
بله.
وجود داره. این یک تخمینه. که از این تعداد یک پنجمشون در هر لحظه نیاز به بستری در بیمارستان دارند. بعضی از اینها به خاطر نشانه های حاد که پیدا کردن، یعنی توهماتی که موجب میشه رفتارهای خشن پیدا بکنن.
بله.
یعنی صدایی به اون میگه که فرزند پدرت قصد آزار تو رو داره.
بله.
تو برو پیش دستی کن، جلوشو بگیر و ممکنه این منجر به خشونت های خانوادگی بشه. یا هزیان باورهای غلط.
بله.
به این نتیجه میرسه که همسایه قصد آزار او رو داره.
بله.
بنابراین باید بره و از او انتقام بگیره. در این موارد خب باید بستری بشن، چون بیمار در اون شرایط قبول نداره که بیماره. اصولا فقدان بصیرت به بیماری هم یکی از نشانه های این وضعیته. بنابراین یک گروه به خاطر علائم حاد، یک گروه هم به خاطر نشانه های مزمن و دراز مدتی که دارن نیاز به بستری دارن. بنابراین باید برای این قبیل بیماران تخت های مناسب بیمارستانی وجود داشته باشه که مورد توانبخشی قرار بگیرن. یعنی علاوه بر استفاده از داروها، میشه از روش های گروه درمانی هم برای درمان اینها استفاده کرد، کار درمانی برای اینها، شغل یاد میگیرن، مهارت های اجتماعی رو میآموزن و به هر حال در یک محیط تحت سرپرستی اینها خیلی از اوقات میتونن که کارایی خوبی داشته باشند و حتی پس از مدتی هم مرخص بشن. هر چند وقت یک بار ممکن است که داروی جدیدی هم به بازار عرضه بشه، کما اینکه در حدود 40 سال پیش از این یک داروی جدید در مورد برای درمان این بیماری عرضه شد که ابتدا عوارضی رو به اون نسبت دادن، بعد دیدن که میشه این عوارض رو کنترل کرد و این داروی جدید باعث شد که تعداد زیادی از بیماران هم از کنج بیمارستان‌های روانی بتونن به جامعه برگردن.
بله.
و هنوز هم امیدواریم که مرتباً داروهای جدیدی به وجود بیاد که بر روی تعداد بیشتری از بیماران مؤثر باشه.
راجع به اون دست از بیمارانی که آقای دکتر علائم سوء ظن و بدگمانی دارن نسبت به اطرافیانشون، چون پرسش شده، راجع به این هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، نوع خاصی از اسکیزوفرنیا به نام اسکیزوفرنیای پارانوید.
بله.
وجود داره، یعنی با حالت‌های شک و بدگمانی است که مهمترین ویژگیش هذیان‌های.
بله.
سوء ظن و بدگمانی است. هذیان‌های پارانوید دو نوع هستند، یا هذیان‌های گزند، فرد فکر می‌کنه که شخص یا گروهی او و یا عزیزان او رو میخوان مورد آزار و اذیت قرار بدن یا تعقیب میکنن، و یا هذیان بزرگمنشی جز هذیان‌های پارانویدی، یعنی فرد احساس میکنه که مخترع بزرگی است، مکتشفی است، هنرمندی است و از این قبیل. و اینها با توجه به اینکه به نسبه توانمندی‌های دیگر ذهنی خودشون رو حفظ کردند، ممکن است که بر پایه این ذهنیات غلطشون دست به اقدام هم بزنند و مشکل به وجود بیاد.
بله، خیلی متشکرم. پس آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه پیامک هم بخونم. شنوندهی فرمودن که پسر من 7 ساله است، از 3 سالگی قرص ریتالین مصرف داشته. بنا به گفته پزشکشون گفته که در واقع بیشفعالی، تشخیص بیشفعالی دادن. آیا پرسششون اینه، این همون اسکیزوفرنیاست و یا اگه بیشفعال این قرص رو باید ادامه بدم؟ متاسفانه روز به روز علائمش داره بدتر میشه، لطفا راهنمایی بفرمایید چی کار کنم و همچنین آیا امید به بهبودی فرزندم هست، چون من همین یک فرزند و یک پسر رو دارم.
بله، اولا از این شنونده ارجمند متشکرم که ما رو امین خودشون دونستند و این صحبت رو کردند، و دوم این که خداوند همیشه به کسی که به دنبال راه‌های درست باشه و به او توکل کنه کمک میکنه.
بله.
در این مورد هم شما بدونید که بین بیشفعالی و بیماری اسکیزوفرنیا هیچ گونه رابطه‌ای وجود نداره، تا به حال شناخته نشده، و بیشفعالی خوشبختانه با درمانهای دارویی و با بعضی از توصیه‌هایی که در خانواده مورد اجراست میتونه تحت کنترل در بیاد. این بیماری معمولا در سنین پیش از مدرسه ممکنه که ظاهر بشه، در دوران مدرسه تشخیص داده میشه، چون فرد نمیتونه نظم و ترتیب کلاس رو حفظ بکنه، و استفاده از داروهای محرک در مورد این بیماران مانند آبی است که بر روی آتش ریخته بشه. منتها میزان دارو باید تنظیم بشه. برای نمونه برای بعضی از بیماران ممکن است که 1 قرص، برای بعضی دیگر نصف قرص، هر 4 ساعت یک بار یا هر 6 ساعت یک بار ضرورت داشته باشه. گاهی از اوقات باید شما از آموزگار محترم دبستان هم کمک بگیرید که سر موقع داروی کودک رو به او بده، امروز داروهایی هست که یک بار در 24 ساعت هم کفایت میکنه. خوشبختانه برای درمان اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی میتونیم بگیم که امکانات زیاد.
و آقای دکتر اشاره داشتن دارو رو ادامه بدن یا خیر؟
تا زمانی که پزشک به شما توصیه میکنه حتما دارو رو ادامه بدید و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این موارد این بیماری در سنین بعد از بلوغ از بین میره. بله، رفع میشه. بله. دیگه البته تعداد کمی هم باقی میمونه که به نام بیش‌فعالی در دوران بزرگسالی معروف است. بله.
و همینجا می پرانتز باز کنیم چون این آقای دکتر اختلال تقریبا خیلی پرسش داریم راجبش، اختلال بیش‌فعالی، خواهشان خانواده ها واقعا جدی بگیرن درمان فرزندانشون رو. حالا ما موضوع بیش‌فعالی رو رفتیم در همین برنامه پاسخگو، اما چون این شنونده عزیزمون پرسش داشتن، اهمیت این موضوع و درمان دارویی این موضوع رو واقعا جدی بگیرن و نگران نباشن. میخوایم این طرف قضیه رو ببینن. همونجوری که اشاره فرمودید معمولا تو سن بلوغ اینا قدر بهتر میشن، خیلی
حتما بهتر میشن، اصلا بعد به طور کامل درمان میشن. و اما این دارو برای این کودکان هیچ گونه ضرر و خطری نداره، بلکه به اونها کمک میکنه که در یک دوران بسیار حیاتی زندگی، یعنی دورانی که باید آموزش رسمی رو شروع بکنند، بتونن این کار انجام بدن. و پدر و مادری که این درمان دارویی رو زیر نظر پزشک انجام ندن، یعنی فرزند خودشون رو از تحصیلات رسمی محروم کردن. بله. و عواقبی که ممکن است این وضعیت داشته باشه، بنابراین با اعتماد و اطمینان این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پرسش داشتن آیا مشکلات خانوادگی باعث بروز و شکلگیری اختلال اسکیزوفرنی میشه؟
سابق بر این چنین فرضیاتی بود، اما امروز میدونیم که نه، اینطور نیست. یعنی این روش تربیتی خانواده نیست که باعث بروز اسکیزوفرنیا میشه. اما یادمون باشه اگر در خانواده بیمار اسکیزوفرنیا وجود داره، در اون صورت باید از انتقاد و خردگیری و سرزنش او خودداری بشه، از نشون دادن احساسات خیلی شدید، چه مثبت چه منفی، جلوگیری بشه و در واقع یک محیط امن و آرامی رو برای این فرد به وجود بیارند که در جلوگیری از برگشت بیماری او مفید.
بله. و صدمات مغزی آقای دکتر چقدر تأثیر داره روی بروز اختلال اسکیزوفرنی؟
دیده شده است که در محیط‌های شهری میزان بروز اسکیزوفرنیا بیشتره، در محیط‌های روستایی کمتره. در محیط‌های شهری ممکن است که تصادم، برخورد و اینجور مسائل بیشتر باشه در جاهای پر ازدحام، و واقعا هم دیده شده است که گاهی از اوقات به دنبال یک ضربه مغزی بیماری تظاهر پیدا کرده است. بنابراین میتونیم بگیم که این وضعیت ها احتمال بروز این بیماری رو بالاتر میبره، اما گاهی به طور مستقیم ارتباطی با اون نداره و فقط به عنوان یک عامل آشکار کننده عمل میکنه.
بله. پرسش داشتن که همسرم احساس میکنه داره کنترل میشه، آیا میتونه یکی از نشانه های اختلال اسکیزوفرنی باشه؟
بله، این میتونه یکی از نشانه ها باشه و حتما در این مورد باید به پزشک مراجعه بفرمایند.
بله. و گفتن که راجع به تأثیر هذیانشون توی زندگی میشه توضیح بفرمایید؟ اگه این علائم رو داشته باشن واقعا چه تأثیراتی داره روی زندگی فرد؟
یکی از هذیان‌های شایع هذیان‌های حسادت و خیانت زناشویی است. یعنی فرد بدون که همسرش ایرادی داشته باشه نسبت به وفاداری او دچار شک و تردید میشه.
بله.
و گاهی از اوقات هم این مسئله زندگی اونها رو تلخ میکنه و یا عواقب ناخوشایند و جبران ناپذیری داره. به همین دلیل اگر چنین وضعیتی وجود داشت، حتما در اسرع وقت باید مورد بررسی و درمان قرار بگیره.
بله، چرا که اشاره داشتن همین شنوندمون که همسرم دائما فکر میکنه کسایی که آن سوی خط تلفن هستن در صدد نقشه و توطئه برای ایشون هستن و همیشه اون حس سوء زن و بدگمانی رو دارن.
بله، باید حتما مصاحبه بالینی و معاینه از این بیمار به عمل بیاد که اگر تایید شد تشخیص بیماری، درمان رو شروع کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. به اتفاق آقای دکتر فربود فدایی، از حضور شما خداحافظی میکنم. تن آرام و دل آرام باشید.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
بسته دام گناهی به خدا، دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست، عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمیکند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمیگشاید، قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود، تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست، ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر گلواژه‌های دعا، بر لحظه‌های ناب نیایش، بر قلبی که به شوق جاری کردن ایمان در خون باور مؤمنان می‌تپد. درخت نیایشتان پر ثمر باشد و پر از شکوفه‌های استجابت. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید. امروز با شما درباره لزوم گشاد دستی صحبت می‌کنیم.
شب‌های روشن، شب‌های دل سپردن به هر آن چه غیر اوست
و دل کندن از هر آن چه می‌خواهد.
مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر تا توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
مرز بین سخاوت و اسراف بسیار باریک است، چه بسا افرادی به اسراف و بریز و به پاش که از گناهان کبیره است دست می زنند و آن را سخاوت می نامند. امام صادق علیه السلام می فرمایند سخاوتمند کریم کسی است که مال خود را در مورد حق و شایسته به مصرف برساند.
سلام، امید نجات خزم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. اگر من دوست دارم یه امکاناتی رو داشته باشم، امکانات مالی، امکانات درسی، علمی، موقعیت اجتماعی، همسر خوب، فرزندان خوب، همکاران خوب، برای اینکه این خواستنم رو، این تقاضام رو به بهترین شکل در عالم جلوه بدم، چه در درگاه خداوند و چه در بین مردم که مخلوقات خداوند متعال هستند، هر کدوم از این نعمت‌ها رو در دیگری دیدم باید خوشحال شم. یعنی اصلا بهترین پیام برای مردم زمین، بهترین در واقع پیش نیاز دعا در درگاه خدا، شاد شدن و خوشحال شدن از نعمت داشتن توسط دیگرانه. یعنی من باید شاد بشم و خوشحال بشم از اینکه دیگران نعمتی رو دارن، و وقتی هم که شاد میشم و خوشحال میشم از اینکه دیگران موقعیت اجتماعی خوبی دارن، امکانات مالی خوبی دارن، همسر خوبی دارن، فرزندان خوبی دارن، وقتی شاد میشم از آرامش زندگی دوستانم و دیگران، هر کاری هم از دستم بر بیاد برای شادتر شدنشون انجام میدن.
من سرنوشتی رو به دنیای تازه، تو سرنوشتی رو به خوشبختی نداری، من دیگه حسی جز پشیمونی ندارم، تو نمیتونی این غم و طاقت
پیامبر فرمودند مدینه هم حرم من است، حدودش رو هم مشخص کردن. الان اخیراً دیدم تابلو زدن، حرم مکه از قدیم علامت داشته، اخیراً علامتهای جدید رو هم زدن، نصب کردن. حرم مدینه هم اخیراً دیدم چند سالیست که حدود حرم رو مشخص کردن، خود شهر مدینه و تا حدودی اطراف مدینه، اونا هم احکام خاصی داره. این مشاهد مشرفه حرمهای ائمه هستن. اما یه مژده هم به شما بدم، در روایت داریم که فرمودن قوم هم حرم ما اهل بیت است. چه سعادتی، همسایه ایم یا ساکنیم در قوم، گاهی وقتا غفلت داریم ها. این هم باز روایت داریم.
با ستاره ها